pour le reconnais. Et il sera tu as d'accord. دو هفته پیش الا هفته پیش که بحثمون شد بحث خاله خانم دکتر دو هفته پیش بحثمون رسید به آلتوسر و اینجا رسیدیم که آلتوسر یه مارکسیسته. اینا رو من گفتم و گفتم که خودش میگه که توی برخورد با اندیشه مارکس سعی کرده اینا رو به میانجی یک سری آدم دیگه انجام بده که ماکیاول بود و ماکیاولی و اسپینوزا و پاسکال و روسو و امثالهم اینا در واقع میانجی‌های آلتوسرن تو برخورد با اندیشه مارکس. توی بحث ماکیاولی گفتم اینا رو میگم چون الان دیگه میره تو اندیشه خودش دیگه، اصلا من به اینا بر نمیگردم، الان اگه نیاز شد بعد برمیگردیم. تو بحث ماکیاولی گفتم که ماکیاولی دو تا بحث داشت، یکی خاصگاه دولت قدرته که بحث دولت رو میاره وسط، یکی اثرات قدرته که بحث انقیاد و ایدئولوژی و سلطه رو میاره وسط، که آلتوسر در واقع به هر دوی بحث‌های ماکیاول علاقه‌منده، هم به بحث دولتش و هم به بحث ایدئولوژیش که چگونه ایدئولوژی حالا بعد باعث انقیاد میشن. تو پس اسپینوزا هم گفتم که هنوزم که هنوز از نگاه کسایی مثل دلوز پرسش کلیدی اسپینوزا هنوز جای خودش باقیه و اون سوال اینه که آدم ها چرا همون قد که واسه رهایی خودشون میجنگن واسه بردگی خودشون هم تلاش میکنن. یعنی ما همون قد که میل به رهایی داریم میل به برده شدن هم داریم در واقع به بردگی. این میگفت این سوال کلیدی و پرسش کلیدی در واقع اسپینوزا است که هنوز هم این پرسش پرسش بنیادی اندیشه چپه توی جهان امروز، به همین دلیل هم چپ ها این همه گرایش دارن امروز به اندیشه های اسپینوزا، چون اسپینوزا در واقع این سوالو طرح میکنه که چگونه ما میل به بردگی داریم و این همون سوالی است که ما امروز تو نظم سرمایه‌داری با شروع هستیم که ما چرا توی جامعه سرمایه‌داری این همه میل به تابع شدن منقاد شدن تحت سلطه قرار گرفتن و بردگی داریم. البته توی تحت تأثیر پذیری آلتوسر از اسپینوزا بحثای معرفت شناسانه هم هست که راستش بخواهد من خیلی مسلط نیستم، چون اسپینوزا توی جلد توی بخش اول کتاب اخلاقش بحثای معرفت شناسی هم کرده، همین بحثایی که کردم تفاوت بین واقعیت عینی به مفهوم عینی از نگاه آلتوسر که میگه من اصلا تو معرفت کاری به واقعیت عینی ندارم، بیشتر از مفاهیم عینی حرف میزنم، چون اصولا این مارکسیستیه که بیشتر تو سطح نظری کار کرده و بهم دیدم بعد گفتم نقدی که بهش کردم گفت که فلسفه یه گونه مبارزه طبقاتی در سطح نظریه است، چون هیچ وقت نیومد مثل مارکسیستات وارد دنیای مبارزه بشه، به خصوص که اون موقع گرایش استالینیستی حاکم تو جهان خب وجه غالبه، بعدش هم بعد از جنگ جهانی دوم هم که قدرت یکی از قدرتمندترین حزب توی دنیا حزب کمونیسته، به خصوص به خاطر نقشی که حالا شوروی داشت تو فروپاشی هیتلر. خب آلتوسر اینگونه نیست که یک متفکر کمونیست مثلا اهل مبارزه باشه و وارد این دنیای مبارزاتی بشه، اصولا یه متفکر نظری است و به قول خودش میگه کل پروژه من یه پروژه تفسیریه، یعنی من کل کاری که کردم با خانش دوباره مارکسه، کار خاصی میگه من نکردم، وقتا خود همون کار بزرگی بازخوانی مارکس، عنوان کتابش هم خب خانش سرمایه است، کتاب مهمش کتاب دیگه اش برای مارکسه که توی همه اینها در واقع سعی کرده شرح جدیدی از اندیشه‌های مارکس ارائه کنه، تو آثار دیگه هم همینجوریه، دائما این کارو ممکن کرده. اما تأثیر پذیریش از آلتوسر که گفتم توی سطح چیز از اسپینوزا که گفتم تو سطح نظریه هست تو سطح معرفت هست، اونجا خب یک تعبیر تازه‌ای از معرفت اسپینوزا طرح کرده که همین مفهوم عینی یا اون معرفت عینی است در واقع که خود معرفت از عینیت برخورداره، یه معرفت درون ماندگار که نتایجش هم با خودش به بحث گذاشته میشه، همون چیزی که گفتم که مارکس میگفت یعنی مفهومی که دائما مورد تعریف قرار میگیره، علم کارش اینه تعریف دائم که بتونه روشنی ایجاد کنه، پرابلماتیکای تازه طرح کنه، مسائل تازه رو جلو ما بذاره و از این طریقه که در واقع اگه چی در درون خودش ماندگاره اما انقلاب علمی یا رو به جهت رو ممکن میکنه، که آلتوسر بهش میگفت کردار نظری، در واقع این نوع کردار هم هست، خودش این نوع عمله، مثلا آلتوسره که به ما یاد میده که انقلاب ها اصولا انقلاب در معرفت هم قبل از هر چیزی، یا اصولا انقلابی بدون انقلاب در معرفت اصلا ممکن نیست، این انقلاب در معرفت خودش یک کردار نظریه که عینیت عملی هم در واقع بعد به دنبال داره، ولی نتایج نظریش منظورش این نیست که حالا به این نتایج نظری عینی باید داشته باشه، خود صرف این کردار نظری میگه باید انقلابی باشه و در واقع تغییر رو ممکن کنه، که اصلا اصولا تئوری معرفت و تغییر رادیکال تئوری آلتوسره. خب این که گفتم در واقع تأثیرپذیری آلتوسر از این متفکراست که میاد پروژهشو حالا بخواد تأسیس کنه، ولی اما اون بنیاد اندیشه آلتوسر در واقع مارکسه. یعنی همه اینا که گفتم اسپینوزا، ماکیاول، نمیدونم روسو و همه اینایی که استفاده میکنه پاسکال واسه بازخوانی کردن مارکسه. حالا چرا به قول این لوک فرتر تو این کتاب میگه حالا مارکس اینم واسش مهمه؟ میگه به این دلیل که خب مارکس متفکر در واقع نظام سرمایه‌داریه و مسئله کلیدی آلتوسر هم نظام سرمایه‌داریه. اون پرسش کلیدی آلتوسر هم اینه، میگه نظام سرمایه‌داری چگونه خودشو داره بازتولید میکنه. این پرسش کلیدیه، یعنی نظم موجود چگونه دائما داره بازتولید میشه. یعنی در واقع خب چه چیز نظم موجود که اینا واسش مهمه؟ دلیلش هم اینه که خب نظم سرمایه‌داری نظام استثماریه، خب این استثمار دائما داره جامعه رو به سمت سوهای خاص میبره و این استثمار رو در واقع میگه باید پرسش کلیدی اینه که این استثمار چگونه دائما داره باز تولید میشه. پاسخی که مارکس داده، خود مارکس به این سوال که نظام سرمایه‌داری چگونه دائما داره خودشو باز تولید میکنه، خب پاسخ مارکس یه پاسخ اقتصادی دوباره است، تو سطح تولیده. یعنی میگه سرمایه‌داری دائما داره همون شرایط تولید رو باز تولید میکنه، اون شرایط تولید رو دائما داره باز تولید میکنه و از این طریقه که در واقع سرمایه‌داری داره خودشو پیش میبره و خودشو نگه میداره. آلتوسر اما از نگاه این لوک فرتر میگه یک نگاه در واقع عمیق‌تر داره. به چه معنا؟ به این معنا که میخواد بگه که نه، نظام سرمایه‌داری لزوماً خودشو از طریق در واقع اقتصاد بازتولید نمی‌کنه. اون چیزی که مهمترین نقش رو در واقع تو بازتولید نظام سرمایه‌داری داره در واقع بازنمایی‌هایی است که از زندگی میشه. حالا این بازنمایی ها مجموعاً اسمشو میشه گذاشت ایدئولوژی، مجموعاً میشه اسمشو گذاشت ایدئولوژی، که یکی از مهمترین بخشای این ایدئولوژی یا همین بازنمایی های نادرستی که مارکس میگفت ادبیاته. به همین دلیل در واقع پیر ماشری که مهمترین شاگرد آلتوسر هست، مهمترین کاری که در واقع از نتیجه‌ای که از اندیشه‌های آلتوسر میگیره و به جلوش میبره، آغاز یک نقد ادبی مارکسیستیه. اصولاً اینجوری بتون بگم، از 1970 که نقد ادبی در واقع تو دنیا مطرح میشه، اون شخصیتی که آغازگر این بحث‌های نقد ادبی جدیده آغازش با آلتوسره. ما نقد آمریکایی جدید رو داریم، ما نقد تی اس الیوتی رو داریم، اینا همه نقدایی هستن که تو سطح متفق نویسنده مؤلف و همین سطح روان نویسنده روان مؤلف گرفتارن. اما اون کسی که نخستین بار در واقع سعی میکنه آغازگر مباحثی بشه که ادبیات و ایدئولوژی رو به طور عامش میذاره تو بستر اجتماع، تو مناسبات اجتماعی اقتصادی جامعه، به در واقع سعی میکنه از اون منظر بحثو پیش ببره، آلتوسره، که خب بعدش نقد فمینیستی شکل میگیره، نقد پسا استعماری شکل میگیره، نقد نژادی شکل میگیره، مطالعات فرهنگی شکل میگیره، نقدای مثل امثال فوکو به وجود میاد که اونم بخشی از مطالعات فرهنگی است، به این شکلی به اشکال متفاوت در واقع این نقد پیش میره. تو این کتاب مقدمه کتاب فرتری نقل قولی داره در واقع از این گفتگوی بین چاپلین و فربنکس. اونجا چاپلین میگه که میگه حالا این چیز آمریکا، میگه این اف بی آی، نمیدونم اون سازمان اطلاعاتی آمریکا، مامور اف بی آی از چاپلین پرسیده که تو دوربرت مثلا آمریکایی وطن‌پرستی وجود داره؟ چون فکر میکنن که، یا ازش میپرسه که تو عضو حزب کمونیست هستی یا نه. بعد میگه این گفتگویی که بین این چاپلین و دوستش برقرار میشه، میگه ازش میپرسه که آیا آمریکا کشور خوبیه؟ میگه چاپلین جواب میده زیر این لایه سطحی کشور خوبی است. اما اون دوستش میگه که در واقع نه، سطحش خوب است. اینجا بعد این توضیح میده فرتر، میگه که این وقتی میگه سطحش خوب است، یعنی واقعیت، یعنی نظم نمادینه، همین بازنماییایی که در واقع داره بیرون، که خودم دنیای هالیووده، تیپ ایدئال اون نظم نمادینی که در واقع داره میشه هالیووده. میگه این در واقع تو سطح، بله، نظم نمادینش نشون میده که خوبه، اما آیا واقعیت‌های اقتصادیش و واقعیت‌های عینی و بیرونیش هم به همون میزان خوبن یا نه؟ این اون چیزیست، این شکاف بین واقعیت عینی و اون واقعیت ذهنی، این اون چیزیست که توی اندیشه مارکسیسم بهش میگیم ایدئولوژی. این شکافی که بین این دوتا برقرار میشه، یعنی ایدئولوژی اصولاً کارش همینه، کاری میخواد بکنه که یا شما در باب واقعیت‌های عینی حرف نزنی، یا اگه میخواد حرف بزنی در واقع بازنمایی نادرست میکنه. یعنی شما ادبیات و زبان را یا به طور کلی روایت را به کار میگیرین در راستای چی؟ در راستای این که مخفی کردن تضادهای فعال و رو کردن تضادهای غیر فعال و سطحی. اون تضادهای فعال باید مخفی بشن، اون تضادهای فعال باید نادیده بشن، پنهان بشن، دیده نشن. اصولا اگه اون اتفاق نیفته، سرمایه‌داری نمیتونه خودشو در واقع باز تولید کنه. حالا بعد نشون میدم که آلتوسر نشون میده که چگونه تو خانش خود مارکس در واقع مارکس نشون داده که اقتصاددانهای دورانش نتونستن این تضادهای پنهانی که تو نظام سرمایه‌داری وجود داره رو ببینن. مثلا اسمیت و ریکاردو تو میدان اقتصاد اینا نتونستن این تضادها رو ببینن، که خود مارکس در واقع این تضادها رو میبینه، که این خودش نوع خانشه، که بعد چگونه در واقع شما میتونین آثار رو بخونین در حالی که در واقع اونا دارن بازنمایی نادرست میکنن یا میخوان پنهان کنن، اما شما اثر رو به گونه‌ای بخونین که خودش علیه خودش عمل کنه. این حالا بعدش بهش میگه خانش سمپتوماتیک، یا همون در واقع خانش، حالا ترجمه کردن نشانه‌گر، حالا همون سمپتوماتیک بهتر استرایی که از روانکاوی گرفته شده. پس اصولا مسئله آلتوسر اینه، گفتم سوال بنیادیش اینه، نظام سرمایه‌داری به مهمترین سوالش بازتولید نظام سرمایه‌داریه، که در واقع این داره چگونه خودشو بازتولید میکنه. به همین دلیل میره به سمت مارکس و از طریق خانش مارکس میخواد به این پرسش جواب بده. خب مارکس اینو گفتم تو حوزه اقتصاد دیده، آلتوسر اینو تو حوزه اندیشه میبینه، تو حوزه ایدئولوژی میبینه، اینو تو حوزه اقتصاد نمیبینه، اگرچه باز حالا بحثای خاص خودش در حوزه اقتصاد است که الان میگه. خب ببینیم برخورد آلتوسر با مارکس یه برخورد در واقع دوگانه است. از نگاه آلتوسر ببینیم مارکس در واقع این مجموعه دستنوشت‌های اقتصادی فلسفی که چاپ میشه 1844 نوشته مارکس، این 1932 چاپ میشه، ولی در اصل مارکس در واقع اینو تو 1844 نوشته، تو اون سالها در واقع منتشر شده، باید میومد در دسترس دیگران قرار میگرفت و منتشر میشد، که این در دسترس دیگران قرار نگرفته تا سال 1932. به همین دلیل عمده کسایی که در واقع حالا بعد از این توی تحت تأثیر این متن دستنوشت‌های اقتصادی و فلسفی قرار میگیرن، دو تا رویکرد دارن در برخورد با این متن، که توی مقدمه این کتابم یه مقاله است از این اسمش من دائم یادم میاد، لوچیو کولتی. این کولتی که مقدمه که توی این کتاب نوشته میگه پرسش کلیدی که بعد از این در واقع در خصوص مارکس وجود داشت این بود که ببینید مارکس سرمایه رو نوشته، سه جلدم سرمایه نوشته، گروندیسه رو نوشته، نمیدونم ایدئولوژی آلمانی نوشته، همه اینها رو نوشته به خصوص کتاب سرمایه، اما چرا مارکس بنیانهای فلسفی کتاب سرمایه رو نمیگه، توضیح نداده که در واقع این کتاب سرمایه سه جلدی سرمایه تحت تأثیر چه بنیانهای فلسفی است. میگه عمده متفکرایی که در واقع رجوع کردن به اینکه بنیانهای فلسفی کتاب مارکس رو پیدا بکنن رفتن به سمت انگلس، چون انگلس بود که توی بعد در واقع فکر کنم 1880 یا 1890 که در واقع شروع میکنه برمیگره یک بار دیگه به فلسفه، سعی میکنه آثار فلسفی رو منتشر کنه، نمیدونم درست تاریخ تو ذهنم نیست. میگه این برخوردی که شد در واقع این بود که گویی مارکس خودش فلسفه رو مثلا فاصله گرفته، نمیدونسته، در پیوند با فلسفه نبوده، تا اینکه این آثار چاپ شد، این دستنوشته‌های اقتصادی و فلسفی. اتفاقی که افتاد، خب چون وقتی 1932 این چاپ میشه، حزب کمونیست حزب غالبه، حزب قدرتمنده، اندیشه‌های ماتریالیسم تاریخی مارکس هم در واقع اندیشه‌های غالبن، به خصوص اینکه این ماتریالیسم تاریخی تحت تاثیر انگلس تبدیل به ماتریالیسم دیالکتیک، اون بحثای دیالکتیکی انگلس شده. اینی که میگه دو تا رویکرد چه گرفت، یه ده بودن گفتن اینا رو ول کن، اینو بذارین کنار دیگه، این چیز مهمی نیست، اینا مال جوانی مارکسه، بخصوص زمانی که مارکس این مقالات رو نوشته 24 سالش بوده. اگه چه خود کلفی اینجا بعد یه طعنه میزنه میگه خب هیوم هم بزرگترین کتابش که درباره سرنوشت انسانه تو 25 سالگی نوشته که شاهکار هیومه، خب این که اینم نمیشه گفت که بهش بی‌اعتنا از کنارش گذشت، اینا در واقع شاهکار مارکس بودن که تو 24 سالگی این مقالات رو نوشته. اما میگه چون اون حزب حزب غالب هست و اندیشه های انگلس یا همون ماتریالیسم دیالکتیک هم میگه یا ماتریالیسم تاریخی وجه غالب اندیشه مارکسیستی شده که تو شکل مبارزات مارکسیستی هم داره خودشو نشون میده، میگه که گفتن اینا که اولا نشانه های جوانی مارکس و اندیشه های خام مارکس و به همین دلیل در واقع میگه به این کتاب اعتنایی شکل نگرفت. اما کسایی مثل خود این کلتی یا کسی مثل سارت، خب اینا بعد این شاخه ای که در واقع از کاتولیکای متفکرای کاتولیک هستن، اسمشون رو گفته، حالا من اسمش یادم رفته، این چند تا متفکر کاتولیکن که در واقع رو میکنن به این کتاب مارکس، ولی به طور عمده کسایی که مارکس رو در واقع با این نوع اندیشه تر میکنن اگزیستانسیالیستان، که مهمترینشون سارت و ملوپونتی در واقع توی فضای فرانسه، که این ایده رو تر میکنن که در واقع این مهمترین نقدایی که مارکس اینجا کرده در واقع مربوط به خود انسانه. خب چون در واقع این مقاله اصلی که تو این کتاب همه این بحثا در حول اوش شکل گرفته، این مقاله است، کار بیگانه شده، حالا همه این کتاب مهمه، اما تو این مقاله کار بیگانه شده دیگه توضیح میده که در واقع این چگونه مثلا مهمترین جملهش اینه، یکی از مهمترین جملاتش، افزایش ارزش جهان اشیا نسبت مستقیمی با کاهش ارزش جهان انسان ها دارد. با این چون در کل این ماجرا انسان قرار داره و در واقع ماجرا رو این میبینه که انسان چگونه از خودش بیگانه میشه تو کار، چگونه از کار بیگانه میشه، چگونه از کار از کارگر بغل دستش بیگانه میشه، چگونه از محصول کارش بیگانه میشه و این از خود بیگانگی رو عمده کرده و کسایی هرچه انسان خودش را بیشتر وقت خدا کند کمتر به خود میپردازن، که اینا رو تحت تاثیر فوئرباخ گرفته در واقع. هنوز به زبان آلتوسر پرابلماتیک مارکس پرابلماتیک فوئرباخیه، چون فوئرباخه که فکر میکنه که باید انسانها رو از ایده خدا نجات بده، این ایده خداست که میگه باعث نابودیه ایده انسان شده. مارکس هم در واقع داره به تعبیر کلتی میگه خیلی معتقدن که همین ایده فوئرباخ رو گرفته اوورده تو حوزه کار، این توی مقدمه خیلی زیبا اینو توضیح داده، میگه هم عمدتاً معتقدن که فوئرباخ معتقد بود که انسان ذات خیش را از خود جدا میسازد و در سوژه خودکفا به نام خدا عینیت میبخشد. چون فوئرباخ بحثش این بود که خدا حاصل انسانه، اگه انسان میگه گاو بود خدا را به شکل گاو میآفرید، اگه خر بود به شکل خر میآفرید، ولی چون انسانه میگه این ذات خودش رو تجلی میده، بیرونی عمدش میکنه، بزرگش میکنه، مثل همون چیزی که تو بحث دورکیم در باب دین گفتم، تو بحث مارکس هم گفتم اونجا تو جلسات قبلی در خصوص فرهنگ، که انسان خودشو توانمندیهای خودشو میگه میده بیرون این ذات انسانیش و تبدیل میکنه به یک موجود مستقل در مقابل خودش که میگه این خداونده، این قدرت نهایی انسانه که مورد پرستش در واقع انسان واقع میشه. خیلی معتقدن که حالا از نگاه کلتی که کلتی پاسخ میده که نه این گونه نیست، خیلی معتقدن که میگه تا اینکه این گونه باشه چیز عجیبی نیست، خب ایده های فوئرباخ دائما با مارکس بوده، اما خیلی معتقدن در واقع مارکس همین کارو با کار کرده که انسان وقتی کار میکنه در واقع جهانی رو میسازه که همین جهان محصولات هم خود کار فی نفسه و حتی روابط و تعاملاتش با کارگر و انسانهای دیگه، همه اینها مستقل از انسان در مقابل انسان ایستادن و باعث میشن که انسان بیگانه بشه از اون چیزی که حاصل دست خودشه، که گفتم این جهان اشیا به طور خاص اون مفهومی که بعدها تو کتاب سرمایه میسازه، شیء سازی جهان، بتوار پرستی یا بتوار انگاری جهان، کالا انگار، کالا شدن، کالایی شدن، همین چیزایی که در واقع تو این مقاله شروع کرده و بعدها به این شکلی تو سرمایه ادامهش داده. چون میگه مارکس این در واقع درگیر مسئله انسانه، بیشتر مورد توجه اگزیستانسیالیستا و پدیدارشناسای مثل سارت و ملوپونتی و امثال هم قرار گرفت. حالا خود سارت هم بس ادبیاتش خوب مفصله، اونم با یه روزی حرف زد ازش. اما میگه در این حال که این برخورد با چیز بود، این دستنوشته ها وجود داشت که یه عده کاملا گذاشتن کنار و یه عده در واقع کل فلسفهشون رو مبتنی بر این اندیشه بنیان گذاشتن، داخل سارت نخستین این گونه است تا سارتی که بعد انقلابی میشه تحت تاثیر چگوارا و امثالون، حالا اون یه سارت متفاوت تریه که در کل این اندیشه انسان قرار میگیره به اینکه انسان در واقع خودشو از دست داده، یک گونه باید بازگشت به خیشتن اتفاق بیفته، خیشتن انسانی که بتونه انسان در واقع خودشو نجات بده. اینجا به خوبی حالا این فرتر این نقل کرده که این جمله از نگاه سارت اگه پیداش کنم، مهم نیست، همین چیزی بود که گفتم. اما جان خب نیست دیگه، میگم توضیح میدم که انسان نیست دیگه، تو کل این ماجرا نباید انسان قرار بگیره. میگه در واقع اینجا میگه از نگاه کسی مثل سارت که حالا اینا معتقد به فلسفه خود بودن، در واقع اینا مارکسیسم رو تبدیل به فلسفه خود یا همون فلسفه انسان یا همون اگزیستانسیالیسم کرده که به مهمترین دغدغش کیفیت زندگی انسانه. خب اینا فکر میکردن خب آلتوس مارکس هم در واقع یک اومانیست، یک انسان باوره و در واقع چیزی که در دنیای سرمایه‌داری نابود شده انسانه و اگه بتونیم انسان رو زنده کنیم به این معنا در واقع جامعه رو انسانی تر و شایسته انسان کردیم، که خب آلتوسر در واقع پاسخ میده که خود این ایده اومانیست که از فریبای نظام سرمایه داری، حالا اون بحث بعدی که الان بهش برمیگردم. اما یکی از مهمترین برخوردهایی که با این اندی کتاب های دستنوشت های مارکس شده در واقع برخورد آلتوسره که توی این کتاب در فرتر توضیح میده و کل تو پروژه در واقع آلتوسر هست. آلتوسر برخوردش با مارکس دوگانه هست، یکی میشه یه برخوردش در واقع با همین دستنوشته های اقتصادی و فلسفیه تا حدودی حتی با کتاب خانواده مقدس و بعد از اون با از کتاب ایدئولوژی آلمانی شروع میشه که از 1845 به بعد که این کتاب منتشر میشه و در واقع آلتوسر اسم اندیشه نخستین مارکس رو گذاشته در واقع ایدئولوژی، بخش دوم اندیشه مارکس رو اسمش میذاره علم، علم ماتریالیسم تاریخی. حالا چرا بهش میگه ایدئولوژی؟ خب برمیگرده به همین دلیلی که گفتم، میگه مارکس هنوز به حد کافی مارکس نشده. در واقع بهش میگه ایدئولوژی، میگه چون پرابلماتیک مارکس هنوز پرابلماتیک خود مارکس نیست، اون مارکس مارکس نشده، اینجا پرابلماتیک پرابلماتیک فوئرباخه، هنوز درگیر مسئله فوئرباخه که خواهان آزاد کردن انسان از ایده هاست، که اگه انسان گرفتار گونه ایدئالیسم هست، کسایی مثل فوئرباخ که میگه اگه بتونیم انسان رو از جهان ایده‌هاش نجات بدیم، توی جهان ایده ها نجات بدیم، انسان میتونه به نجات دسترسی پیدا کنه. خود این تعبیری که آلتوسر به کار برده، اینجا لوک فرتر آورده، تعبیر جالبیه. میگه مثل اینه که شما در واقع بگین که یک کسی که غرق شده به دلیل ایده غرق شدگی غرق شده، به دلیل ایده غرق شدن یا به دلیل ایده جاذبه در واقع غرق شده، اما اون چیزی که آدمی که غرق شده نیاز داره یه ایده متفاوت نیست که بیاد نجاتش بده، بلکه جریقه نجاته که باید نجاتش بده. اینه که مارکس در واقع آلتوسر ایدئولوژی آلمانی مارکس رو که مبنا قرار میده، میگه در واقع مارکس با این کتاب یه گونه تصحیح حساب کرد با افکار فلسفی قبل از خودش که همین هگلی های جوانه که مهمترینش فوئرباخه و برونو باوره، که اینا معتقد بودن اگر به نقد نظام ایده‌ها بپردازیم میتونیم انسان رو در واقع نجات بدیم. خب مارکس خب این ایده رو گذاشت کنار دیگه، به درستی هم آلتوسر داره میگه، میگه مارکس این ایده رو گذاشت کنار که در واقع نجات انسان‌ها از طریق ایده ها میتونه باعث نجات انسان بشه. اون چیزی که مارکس میگه در واقع مشخص کرد این بود که تعیین کننده زندگی ما، اون چیزی که تعیین کننده از تو زندگی ما، وجود مادی زندگی ماست، شرایط مادی است که مردم در زندگی به سر میبرن، و البته یکی از مهمترین وجوه این زندگی هم همین ایده ها هم که باز تعیین کننده همین ایده ها هم همین شرایط مادی هستن که ایده ها رو شکل میبخشن. دلیل این که میگه مارکس رفت به این سمت و سو هم از نگاه آلتوسر اینه که اصولا میگفت خب انسان موجود زنده ایه، تاریخ بشر تاریخ انسان های زنده است و انسان ها در ارتباط با همدیگه قرار میگیرن، در ارتباط با طبیعت قرار میگیرن و زندگی خودشونو سامان میدن. سامان دادن این زندگی هم میگفت بیش از هر چیز، یعنی سامان دادن در واقع ابزارهای بقا، و ابزارهای بقا هم در واقع چیزی نیستن جز همون نیروهای تولید که ترکیبی هستن از در واقع روابط تولید و در واقع که خود مواد و ابزار تولیدن و روابط تولیدن که مجموعش میشه شیوه تولید اقتصادی هر دوران. اینی که از نگاه آلتوسر در واقع میگه به جای اینکه مارکس رو از اون منظر اندیشه‌های نخستینش قرائت کنیم که مارکس اومانیسمه، مارکس انسانگراست، مارکس یکی میخواد انسان رو نجات بده که پرابلماتیک مارکس نیست، در واقع مارکس رو باید از ایدئولوژی آلمانی در نظر گرفت که ماتریالیسم تاریخی در واقع شروع میشه. اینجا ایده جامعه، ایده شرایط تولید مهمه، در واقع این شیوه تولیدی که در واقع بنیان قرار میگیره. اینه که مارکس در واقع آلتوسر مارکس رو اگه بگیم یک بار خود هگل اوورد گذاشت رو پاش، آلتوسر یه بار دیگه مارکس رو میخواد بذاره رو پاش در مقابل کسایی مثل فوئرباخ. مارکس رو میخواد بذاره رو پاش و در واقع برگردونه به شکل به اقتصاد و بنیانهای اقتصادی، یعنی اون در واقع شیوه تولید زندگی مادی که شرط کلی کل زندگی ماست، شرط کلی کل زندگی ماست. در کنار این البته خب به تبع مارکس در واقع که از ایده ساختمان استفاده کرده، یعنی همون تمثیل ساختمان زیربنا یا روبنا، آلتوسر هم این ایده رو داره، این تمثیل رو داره. خب میگه در کنار اون زیربنا اون روبنا هم هست که مهمترین وجوه روبنا یکی دولته یا همون نظم سیاسیه و یکی هم ایدئولوژیه، این که در واقع دو تا وجه تعیین کننده روبنا هست. خب حالا دقت کنید، حالا سوال اینه، حالا اگه بخوایم برگردیم به این کلاس، اگه ایدئولوژی روبناست و اگه آدم‌ها گرفتار در واقع شرایط اقتصادیشون هستن و اگه آگاهی آدم‌ها توسط این شرایط اقتصادی تعیین میشه و شما دائما در واقع نوع زبانتون، نوع روایتون، نوع قصه پردازیتون تحت تأثیر این شرایط، نقد ادبی در واقع سوالش اینه، حالا این لوک فرتر میگه، میگه در هر کدوم از این شرایط پس متون به اشکال متفاوت نوشته میشن، شرایط متفاوت اقتصادی زمینه ساز خلق متون متفاوته. نکته اینه که در واقع چگونه تو این شرایط متفاوت اقتصادی زبانهای متفاوت، روایتها و بازنمایی‌های متفاوت خلق میشه که مجموع اینها اسمشو گذاشته آلتوسر ایدئولوژی. مجموع این بازنمایی‌ها در واقع اسمشو گذاشته ایدئولوژی. پس نقد ادبی اصولا نسبتی بخواد برقرار کنه بین ایدئولوژی و در واقع شرایط اقتصادی. اما این رابطه که در واقع آلتوسر برقرار میکنه برخلاف مارکس، یک رابطه تطابقی نیست. مارکس اصولا معتقد بود داخل، چون مارکس در واقع این ایده رو خیلی پردازش نمی‌کنه. اگه چه نگاه‌های این اندیشه که آلتوسر و پیر مارشلی الان تو نقد ادبی میگم دنبال می‌کنن تو خود مارکس هم وجود داره، ولی از نگاه مارکس تو اون جلساتم توضیح دادم، اصولا فرهنگ یا ایدئولوژی یا اندیشه در تطابق با جامعه است. گویی مثلا جامعه داره جامعه را به شکل آینه بازتاب میده، هر اون چیزی که پایینه مثلا این کتابی که خانم دکتر گفت من خوندم، گویی این خودشو در خودش بازتاب میده. اما آلتوسر میخواد بگه این وضعیت که حالا بعد شما اینو تو این بحث فوکو تو مرگ مؤلفش میبینید، اونجایی که فوکو بحث میکنه که در واقع مرگ مؤلف به معنای مرگ نویسنده از نظر من نیست، بلکه به معنی معناست که در واقع این متن و خود مؤلف حاصل رویه های پراکنده تاریخن که میان هم متن رو میسازن هم مؤلف رو میسازن هم مخاطبی که در واقع این متن داره میخونه همه گرفتار این رویه های پراکنده تاریخن. آلتوسر در واقع پیوند بین اندیشه یا ایدئولوژی با اقتصاد و همین رابطه پیچیده میبینه، سطوح متفاوت زندگی اجتماعی میگه در درون ایدئولوژی خودشونو در واقع نشون میدن. ایدئولوژی یک اندیشه که صرفا بازنمایی بکنه نیست، حالا توضیح میدم بعد تو ایده ایدئولوژیش که چقدر این ایده رو به خوبی و به زیبایی پردازش کرده. اما به هر حال این ایده مارکس رو در واقع پذیرفته که ایدئولوژی بازنمایی زندگیه، و البته حالا بعد مارکس میگفت بازنمایی نادرست یا بازنمایی غلط، در واقع آلتوسر تبدیلش میکنه به بازنمایی در واقع تخیلی خیالی، که حالا بعد توضیحشو میدم. این اون چیزیه که در واقع از نگاه آلتوسر میگه باید بهش دقت کرد. اما نکته بعدی چیه میگه؟ میگه نکته بعدی اینه که خب مارکس به ما گفته نظام اقتصادی مهمه، نظم اقتصادی مهمه، اما این نظم اقتصادی که یک نظم اقتصادی برابر که نیست که، این یک نظم اقتصادی مبتنی بر منافع طبقاتیه. اصولا اون چه که مهمه تو این نظم اقتصادی از نگاه مارکس طبقات و در واقع منافع طبقاتی است. پس اصولا زبانی که شکل میگیره تو یک جامعه و تبدیل به زبان حاکم میشه که زبان قشرهای متفاوت جامعه نیست، اینا که نمیتونن در واقع زبانشون رو در واقع تبدیل به گفتمان حاکم یا ایدئولوژی حاکم و در واقع اون اندیشه و روایت حاکم بکنن. باز میبینیم که توی برخورد یعنی نظمی که بر نظام اندیشه ها حاکمه مبتنی بر روابط طبقاتی است. اصولا اون طبقه‌ای که در واقع شرایط تولید در دستش، نیروها و ابزار تولید فرهنگی هم در دست اونه، و اصولا ایدئولوژی به یک معنا بیانگر نظم طبقاتی طبقه غالبی است که در واقع در جامعه وجود داره. خود مارکس میگفت ایدئولوژی به این معنا طبقاتی است که در واقع نه طبقه جدید واسه توجیه خودش هم در مقابل مردم هم در مقابل طبقه‌ای که داره باش میجنگه نیازمند توجیهه، باید خودشو توجیه کنه، هم واسه طبقه رقیب هم واسه مردم، و به همین دلیل در واقع این اندیشه ریشه در منافع طبقاتی طبقه غالب داره. آلتوسر هم همین ایده رو میپذیره که در واقع محصولات ادبی یا فرهنگی بخشی از اون در واقع ایدئولوژی هستن که خودش بازنمایی کننده در واقع منافع طبقه حاکمه، و اصولا کارش تثبیت منافع طبقه حاکمه، و به همین دلیل که در واقع از نگاه آلتوسر مهمترین مسئله در واقع ایدئولوژی مسئله ایدئولوژی و سلطه است، ایدئولوژی و انقیاد، تابع سازی، چگونه توی جامعه تابع سازی میکنه، یعنی در واقع منافع طبقه حاکم و مشابه راهنمای کل تابعی از در واقع ایدئولوژی خودش میکنه طبقه حاکم. خب این هم یه نکته دیگه است که توی بحث مارکس واسهش مهمه در مقابل اون اومانیسم اولیه مارکس. اما وقتی خودش شروع میکنه به خوانش مارکس، نکته که مهمه حالا این چیزایی که حالا یه ذره به نقد ادبی ما نزدیکتره اینه، آلتوسر وقتی شروع میکنه در واقع به خوانش مارکس، سعی میکنه در واقع تحت تاثیر اندیشه های ساختگرایی که در واقع تحت تاثیر اونا قرار گرفته، که خب گفتم سوسو رو توضیح دادم، کسای دیگه هم حرف زدم که وجود دارن تحت تاثیر ساختارگرایی. البته خود آلتوسر بارها مثلا این سعی کرده بگه که من خیلی تحت تاثیر ساختگرایی هم نیستم، اما به هر حال امروزه آلتوسر به مثابه ساختگرا، یک متفکر مارکسیست ساختگرا شناخته میشه. نکته اولی که وجود داره اینه که آلتوسر مارکس و هور میگه بیایم پرابلماتیک جدید بخونیم. خب این کلمه پرابلماتیک دو سه تا نکته داره، دو سه تا ایده به ما میده توی بازخوانی آلتوسر و تو خود این نقد ادبی. نکته اول این که خود این مسئله پرابلماتیک، یعنی این خودش تو کور مسئله ایدئولوژی قرار میگیره. آلتوسر میگفت در واقع اندیشه ها یا ایدئولوژی ها، اصولا توی نظریه ایدئولوژی مارکسیستی هر ایدئولوژی باید به منظره کلیت میگه واقعی در نظر گرفت که در اون عامل وحدت بخش پرابلماتیک اون ایدئولوژیه. پرابلماتیک اون ایدئولوژی. پرابلماتیک چیه؟ میگفت مجموعه ای از پرسش ها که پاسخ ها را هدایت میکنن، نظامی از پرسش ها که پاسخ ها را هدایت میکنن، پاسخ هایی که هر نویسنده‌ای در واقع پیش میکشه واسه درگیر شدن با اون پرسش هایی که باش روبرو هستن. پس اصولا این پرابلماتیک پرسش هر دورانه که در واقع به زبان فوکو خودش تبدیل به موضوع اندیشه میکنه. میگه چگونه فرض کنیم به عنوان مثال ایران شد پرابلماتیک ما، روان میشه پرابلماتیک ما. مثال زدم دیگه، این روان انسان چگونه تو جامعه ما در واقع شد پرابلماتیک. یعنی شما ببینید این روان انسان که همیشه وجود داشته که، اما توی انقلاب ما، تو انقلاب سفید پهلوی، توی مدرنیزاسیون نظام پهلوی، خود به خود شما میتونید روان انسان رو ببینید که تو ادبیات ما، تو شعر ما مسئله میشه دیگه. تجلی این مثلا توی فیلم همین گاوه که چگونه یه آدم روستایی در واقع از گاوش کنده میشه، چون روان این در پیوند با اون گاوه و کل وجود این آدم در واقع اون گاوه. وقتی کنده میشه چگونه این گرفتار جنون و اون مشکلاتی میشه که برش عارض میشه. اگه دقت کنی خود پدیده انقلاب، باز روان انسان میاد تو کره ماجرا قرار میگیره. اصولا آدمای انقلابی آدمایی هستن که با یک جابجایی در روان خودشون روبرو هستن، که در واقع حالا این جابجایی در روان یک گوشش عصیانه، یک گوشش شادیه. همون چیزی که حالا این مراد فرادپور هم توی این مصاحبه اخیرش در باب انقلاب ایران گفته که ما اون روزهای نخستین انقلاب در 6 ماه نخست شادترین لحظه های زندگیمون رو داشتیم تجربه میکردیم. اما به هر حال قبل از اون روان عصیانگر شکل میگیره، که این روان عصیانگر رو پدیدارشناسی روان عصیانگر رو به بهترین شکل میتونیم مثلا توی آثار شریعتی ببینیم که چگونه در واقع شریعتی یک روان عصیانگر رو داره توصیف میکنه. که این روان، یا مثلا اگه بخوایم تو کتاب کسای دیگه ببینیم، اینو میتونیم تو کتاب آلبرت ممی ببینیم، چهره استعمارگر، چهره استعمار زده. اونجا آلبرت ممی به خوبی اصلا روانکاوی انسان استعمار زده رو توضیح میده، که مثلا این بحثایی که آل احمد توی غرب زده کرده ورژن عقب مونده کتاب آلبرت ممی به یه شکلی، چون این کتاب هم تو همون سالها در واقع چاپ شده در باب ویژگی‌های روان انسان آفریقایی، اگه اشتباه نکنم من خیلی وقت پیش این کتابو خوندم، در باب ویژگی‌های روان انسان آفریقایی است که در واقع این انسان استثمار زده در واقع چگونه با چه ویژگی‌های روی روانی مثل تحقیر، مثل در واقع از دست دادن عزت نفس و همه اینها روبرو میشه و چگونه این استثمار ممکن میشه. اگه دقت کنیم توی دوران جنگ هم باز مسئله روانه میاد بالا. باز شما کلی آدم دارین، فرزند دست داده، مادر یا پدر فرزند از دست داده، زن همسر از دست داده، فرزندانی که پدر و مادر رو از دست دادن، یا شهروندانی مثل خوزستان که در واقع جنگ زده است، باز مسائل روانی حاد میشه. نوسازی هاشمی، این تحولاتی که برقرار کرد، خود ماها که از شهرهای کوچیک کنده شدیم وارد فضای بزرگی مثل تهران شدیم، تجربه دانشگاه، شهر تهران و همه اینها که اینا رو به خوبی توی انقلاب ایران کسانی که تحلیل‌های اجتماعی از انقلاب ایران کردن به خوبی نشون دادن که چگونه کارگران ساختمانی که حجم عظیم جمعیت کارگری بودن تو سالهای قبل از انقلاب، وقتی وارد فضای تهران شدن، دیسکو دیدن، میخونه دیدن، نمیدونن زنان بی حجاب دیدن، امثال هم گرفتار بحران روانی شدن و همینا بودن که به این شکل فکر می‌کردن مثلا آیت الله خمینی دوباره یه بار دیگه اونا رو برمیگرده و همون نظم روستایی که توش بودن و علیه این نظم باید عصیان کنن. همینو ما تو خودمون تو مهاجرت‌های بعد از انقلاب، توی این نوسازی‌هایی که از دولت هاشمی شروع شد در واقع می‌بینید. تو منازعات سیاسی بعدی هم دائما می‌بینید که روان انسان مسئله است، به خصوص این که علم روانشناسی گسترش پیدا می‌کنه، خود این ادبیات، این زبان میاد در واقع به سطح رو می‌بینید که مجموعه‌ای از گفتمان و کردارهای غیر گفتمانی در واقع می‌بینیم که مجموعی از نهادها مثل نهاد روانپزشکی، نظام پزشکی، خود این نظام روانپزشکی، نمی‌دونم چی، این دستگاهی که در واقع شکل گرفته، این نشرهای روانشناسی، همه این کتاب‌ها روانشناسی زرد، دانشکده‌ها، دانشجوهای روانشناسی، کلینیک، مددکاری اجتماعی و همه اینها اصولا روان رو می‌کنن پرسش دوران. الان دیگه همه گرفتار مسئله روانه. شما می‌بینید که مثلا دیگه آخرینش من دیروز داشتم یه فایل می‌دیدم در خصوص ظرفیت روانی انسان، اینستاگرام پر از این فایل هاست، یا زنا و روانشناسا در باب خانواده، روابط خانوادگی، روابط جنسی، روابط عاطفی. پرابلماتیک به همین معناست. پرابلماتیک پرسش دوران میشه، یعنی این رویه های فراکنده در واقع اونو تبدیل به پرسش دوران میکنن. تاریخی است که در واقع یه چیزی را تبدیل به پرابلماتیک دوران میکنه. خب این چه چیزی رو باعث میشه؟ اینه که یه چیزی میاد میشه در کور اندیشه و این پرسش بنیادی از آن را معطوف به خودش میکنه. خب روان که همیشه وجود داشت، یعنی به زبان فوکوی اگیامی آلتوسری، روان که همیشه وجود داشت ولی پرابلماتیک نبود. پرابلماتیک شدن در واقع، پرابلماتیک سازی، پرابلماتیکایزیشن در واقع خودش یکی از مهمترین مباحث در واقع فلسفی امروزه که گفتم یکی از مهمترین کتابا تو این حوزه این کتاب همین رینهارد کوزله که چون این خودش حالا تاریخ مفاهیم رو کار میکنه یا تاریخ مفهومی رو در واقع کار میکنه، دائما سعی میکنه تاریخ رو مبتنی بر همین که چه مفهومی میاد دو کار قرار میگیره و بعد مبتنی بر این بازخوانی میکنه تاریخ رو. این در واقع این مفاهیم چگونه حول و حوش خودشون یک جهان میسازن، جهانی از افکار و کردارها و نهادها که درگیر میشن و خودش میشه یک جهانی که دیگه جامد برای درگیران. تو این کتاب خاص مفهوم بوران رو گذاشته به سطح و خانش تاریخ اروپا از منظر مفهوم بوران. از نگاه در واقع آلتوسر میگه در واقع خب این داره یک تفسیر از مارکس میکنه دیگه، میگه اون پرابلماتیکی که در واقع مارکس تا پیش از 1845 گرفتارشه اون تو اون کتاب دست نوشته ها که پرابلماتیک فویرباخی مسئله انسان و از خود بیگانگی، اما مارکس 1845 به بعد در واقع پرابلماتیکش نسبت یعنی تأثیر در واقع شرایط اقتصادی یا مناسبات اجتماعی جامعه یا مناسبات اقتصادی اجتماعی جامعه بر زندگی ماست که خب این میشه در واقع در کور در واقع تحلیل مارکسیستی قرار میگیره. چه چیزی اینو به ما میده؟ یکی از مهمترین دستاوردهایی که در واقع باز آلتوسر از این ماجرا میگیره و اون اینه که در واقع مارکس در واقع اگه اینگونه به مارکس نگاه کنیم در واقع مارکس یک گسست معرفت شناسی میگه ایجاد کرده. در 1845 مارکس اساساً از هر نوع نظریه‌ای گسست که تاریخ و سیاست را بر جوهر انسان بنا میکنند. این گسست یگانه سه عنصر کلیدی داشت. میگه این که مارکس دیگه از کل این تئوریایی که مبناشون انسان بود فاصله گرفت، که خب مهمترینشون همین اندیشه‌های ایدالیست نیست و البته مهمترین متفکر و فیلسوفی که در واقع کل این انسان باوری و بنیان گذاشته این ایدالیست هگله که در واقع مارکس به قول خودش هگل وارونه کرد اگرچه به شدت تحت تأثیر هگله. سه تا میگه نتیجه داشت. این سه تا نتیجه یکی اینه که میگه یک چارچوب نوعی ساخت که میخواد تاریخ و سیاست را مبتنی بر شاکله اجتماعی و شرایط تولید و نیروهای تولید بازخوانی کنه، که تعیین نهایی میگه به وسیله اقتصاده. این کلمه نهایی هم دقت کنیم چون تو خود مارکس که تعیین با اقتصاده، آلتوسر حالا میاد یه به قول معروف یه بازاندیشی که در مارکس میکنه میخواد که قضیه رو پیچیده تر کنه، میگه در تعیین نهایی مسئله اقتصاده، وگرنه خود فرهنگ خود ایدئولوژی از استقلال برخورداره، لزوما تحت تاثیر چیز نیست اقتصاد نیست، اگرچه در سطح نهایی میگه تحت تاثیر اقتصاده. یکی دیگه از پیامدهاش میگه نقد خود اومانیسمه و یکی دیگه این که ما از این به بعد میگه باید بدونیم که اومانیسم ایدئولوژیه. به چه معنا ایدئولوژیه؟ به اون معنا که اگر گرفتار ایدئولوژی اومانیسم باشیم، در اومانیسم به مثابه ایدئولوژی باشیم، در واقع اون پنهان سازی تضادهای فعالی است که در درون جامعه فعالن. اینا یه اشاره کوچولویی توی مقدمه این کتاب اگه نگاه کنیم به این تفاوت ایدئولوژی و علم توی مقاله آتین بالیوار و پیر ماشری، ایدئولوژی به ادبیات به مثابه فرم ایدئولوژی تو مقدمه کوچولو کرده. حالا اگه نیاز بود من اینا رو به شکل مفصل‌تر میتونم توضیح بدم، ولی اینا باید وارد بحث معرفت شناسی بشه که اصولا اسپینوزا چی گفته، آلتوسر چی فهمیده از علم و بعد اونجا در واقع تفاوت علم و ایدئولوژی چیه. اگه بتونم پیداش کنم این کوچولو، این مقدمه تو زیرنویس این مقاله توضیح کوچولو داده، حالا من پیداش نمی‌کنم چرا اینجا هست. تو صفحه 395 اینجا نوشته در صورت بندی آلتوسر علم نه با اون مقدار که میشناسد، اصلا اصولا مسئله علم به اون تواناییش در شناختن نیست، بلکه به موجب این هست واقعیت که مسائل بحث برانگیز جدید موضوعات نوین شناخت ممکن و پرسمانهای جدیدی درباره اونها مطرح میسازد از ایدئولوژی متمایز میشود. ایدئولوژی برخلاف اون مسائل و تضادهایی را که در بر گرفته را با راه‌حل‌های موهوم و غیر واقعی میپوشاند و پنهان می‌سازد. این اون شکافی است که در واقع میگه مارکس ایجاد کرد می‌کنه، اگه اینجوری مارکس رو قرائت کنیم، که مارکس ما رو می‌بره به سمت در واقع علم و باعث میشه که از ایدئولوژی اومانیسم فاصله بگیریم. یکی از پیامدهای دیگه که میگه در واقع وجود که خود این مفهوم گسست رو میاره وسط، گسست معرفت شناسی که این مفهومی است که آلتوسر رو من توضیح دادم توی اون فایلای آلتوسرم از باشلار گرفته که میاره نشون بده که در واقع تاریخ به صورت تاریخ خطی نیست، هم تاریخ معرفت هم تاریخی که در واقع توی حیات اجتماعی ما داره ممکن میشه به شکل گسسته داره پیش میره، نه به شکل یعنی به شکل اپیزودیک به زبان فوکو. تاریخ خطی و رو به تکامل نیست، دوره‌های گسستی است که در واقع ما درش گرفتاریم، که این دوره‌های گسست با قبل و بعدشون لزوما یکسان نیستن، دوره‌های محدودن بستن مطابق با پرابلماتیک دورانشون شکل میگیرن. حالا فوکو اسمشو گذاشت اپیستمی یا نظام دانایی دیگه، یا همون گفتمانهایی که میگه این نظام‌های دانایی دورانی رو در بر میگیرن با قبل و بعد متفاوتن، چون پرسششون متفاوته، پاسخ‌ها متفاوتن، یا همون در واقع معرفت متعارف کونه به انقلاب های علمی که میان گسس ایجاد میکنن. باز معرفت متعارفه، ما درش گرفتاریم، دوباره انقلاب. آلتوسر در واقع از برخوردی که با مارکس میکنه، در واقع میگه مارکس از 1945 بعد یک گسس معرفت شناسی ایجاد کرده که از طریق همین مفهوم در واقع گسس تاریخ رو هم طرح میکنه. خب اینم یه نکته 1845 بخشه 1845 این یه نکته در واقع تو برخورد آلتوسر با مارکس که در واقع مفهوم آلتوسر پرابلماتیکو میکشه وسط که مارکس رو بگه باید مبتنی برای این پرابلماتیک جدیدش، یعنی 1845 بعد، یا همون شیوه تولید در واقع بازخوانی کرد. نکته بعدی اینه که آلتوسر در واقع فهم مارکس از جامعه را سعی میکنه پیچیده تر کنه. فهم مارکس از جامعه، گفتم تمثیلش گلا تو مباحثی که شرح اندیشه‌های مارکس کردن، از تمثیل‌های متفاوتی استفاده کردن. یکی از مهمترین تمثیل‌هایی که به کار بردن تمثیل ساختمانه که همین زیر بنا و رو بناست در واقع. آلتوسر یکم پیچیده‌تر می‌بینه قضیه، به خصوص اینکه مارکس دائما داره میگه که عنصر تعیین کننده اون اقتصاد، یعنی همون شرط نهایی در واقع، اون عنصر تعیین کننده نهایی که عنصر تعیین کننده اقتصاد، کلمه نهایی که مال آلتوسره. آلتوسر میگه جامعه سطوح متفاوت داره، این بخش‌های متفاوت جامعه رو باید سطح‌های متفاوت جامعه دید، اقتصاد، سیاست، ادبیات، فرهنگ، اجتماع، روابط انسانی، خانواده، میگه اینا سطوح متفاوت در واقع زندگی اجتماعی هستن که اقتصاد یکی از این سطوحه، همه این سطوح نیست، اگرچه در وهله نهایی به قول خودش که تو این کلمه وهله نهایی مفسران آلتوسر یا کسایی که شارح آلتوسرن میگن مشخص نیست منظور از این وهله نهایی چیه، ولی حداقل داره میگه در اون وهله نهایی میگه اقتصاد تعیین کننده است، همه اینها ساعت‌های زندگی اجتماعی هستن. تو این ساعت‌های زندگی اجتماعی میگه سه تا عنصر نهفته است، یکی ماده خام در واقع، یکی در واقع کاری است که بر روی این ماده خام انجام میشه، و یکی محصولی است که حاصل این کاری است که بر مواد خام داره انجام میشه، که اسم این کار رو گذاشته عمل. در واقع میگه اینها مقصود من از عمل هر نوع فرایند دگرگونی است که یک ماده خام معین را تبدیل به یک محصول معین کنه. در واقع این اون کاره، اون دگرگونیه. اینو از اسپینوزا گرفته که اصطلاح اسپینوزا واسه این کار کناتوسه، که در واقع میگه دگرگونی، یا اون آقای چیز جهانگیری مترجم کتاب اخلاق ترجمهش کرده به کوشش. اون کوششی است که میگه در واقع در توان هر پدیده، چون پدیده از نگاه در واقع اسپینوزا دارای ذات نیستن، ما جوهر و ذات واسه پدیده ها قائل نیستیم، ما پدیده ها رو از طریق توانشون میشناسیم نه از طریق ذاتشون. ذات که یک امر اصطلاحی بیرونی در واقع خارج از پدیده است که باید به دنبال جستجوش بگردیم جوهر یا ذات و امثال اون. اسپینوزا میگه توان پدیده ها رو در نظر باید گرفت که درون ذات خود پدیده است، درون ماندگار خود پدیده است، و به همین دلیل در واقع میگه در مقابل توان میشه در واقع از کوشش یا دگرگونی یا میل به دگرگونی یا میل به تغییر، میل به ایجاد کردن یا همون تقویم کردن یا ساختن، در واقع میگه اینو با در مقابل پدیده‌ها گذاشت که توان هر پدیده توانی است در تقویم کردن یک جهان. آلتوسر در واقع به ما میگه که این در واقع توان چیز در واقع دگرگونیه، بر روی محصول مواد خام کاری انجام میشه، یک دگرگونی به یک محصول ایجاد میشه. تو بحث خود ادبیات هم در واقع و ایدئولوژی هم همین میگه، میگه ایدئولوژی ها حاصل برخورد با مواد خام هن. این مواد خام از جاهای متفاوت میان، بنابرای برداشت آلتوسر از پرابلماتیک مارکسیس. خود ادبیات هم میگه در واقع همین هن. ادبیات ماده خامش ایدئولوژی ها هن. میگه محصول ادبی نتیجه کار بر ماده خام بازنمایی ایدئولوژیک زندگی مردم است که در جامعه معین مجبور به کار هن. مجموعه ای از باورهای ایدئولوژیک که در جامعه وجود داره که مؤلف درش داره زندگی میکنه. این باورها سیاسی هن، فلسفی هن، دینی هن، همه این باورها وجود داره که خب حالا مؤلف مبتنی با این مواد خام و با استفاده از ابزارهای متفاوتی که در اختیار داره در واقع کار میکنه بر روی این مواد خام و محصول ادبی خودشو میسازه. به همین دلیل هم بعد میبینیم که توی همون مقاله پیر ماشری تو خود نظریه آلتوسر میبینیم که در واقع هنر یا ادبیات انباشته از میگه در واقع ایدئولوژی های متفاوته، و به همین دلیل میگه این ایدئولوژی ها در درون متن رسواگر همدیگه هم علیه همدیگه در واقع افشاگری میکنن. خود مواد خامی که در درون متن ادبیات است به دلیل پراکندگی امکان گسست رو در متن ادبی ایجاد میکنه، این رویه های پراکندگی که در درون متن ادبی ریختن. به همین دلیل میگه در واقع چون تخیل ادبی تحت تأثیر شرایط اجتماعیش هست، اون تخیل ادبی به میزان پیچیدگی شرایط اجتماعی گرفتار در ویژگی پیچیدگی است. خب اینم یک در واقع ایده دیگه است که در واقع تو برخورد با اندیشه مارکس مطرح کرده. بعد نکته دیگه خود خانش آلتوسر از مارکسه که در واقع مدل خانش یا تفسیر آلتوسری رو تأسیس میکنه. آلتوسر میگه من وقتی با آثار مارکس برخورد کردم دیدم مارکس تو آثارش دو تا کار کرده تو برخورد با اقتصاددانای قبل از خودش، و اون این بوده، میگه مارکس یه زمانی هست در واقع داره که این ریکاردو اسمیت و امثاله هم میخونه و داره میگه که اول که خب توی این چون میخواد اینو تحقیر کنه این دستنوشته‌های اقتصادی و فلسفی قبل از این دو نوع خانشی که توی برخورد با سرمایه در واقع استخراج کرده، میگه تو این کتاب که اصلا اصولا شیوه خانش مارکس شیوه خانش اسطوره‌ایه، مثل همینجوری که گالیله میگفت که جهان به ما اندیشه میده، طبیعت به ما ایده میده، مارکس هم فکر میکنه اگه به جهان نگاه کنه به همین شکل اسطوره‌ای که ذهن در نسبت با واقعیت قرار میگیره، میگه فکر میکنه که میتونه از جهان به شناخت دسترسی پیدا کنه، که میگه این شیوه کار در واقع منسوخ شده، این شیوه دستیابی به شناخت. اما توی مرحله بعد توی سرمایه میگه وقتی نگاه میکنم به شیوه خانش مارکس از اقتصاددانای پیش از خودش، مارکس به دو شیوه اینا رو خانش کرده. یه وقت هست میگه ریکاردو و اسمیت و خونده و میگه در واقع خب اینا تحلیل کردن، اینا اقتصاد و اجتماع رو تحلیل کردن، اما در واقع میگه اینا با اینکه جامعه رو تحت نظارت خودشون داشتن و جاشتن جامعه رو تحلیل میکردن، برخی از ابعاد جامعه رو ندیدن. میگه مارکس سعی میکنه بگه که خب حالا تو سرمایه اگر ریکاردو و اسمیت اینها رو میدیدن یک شناخت پیچیده‌تر از جامعه دوران خودشون پیدا میکردن. اما میگه اینم باز سطح اوله معرفتی است که مارکس در واقع از این متون به دست آورد، این مهم نیست. باز نکته مهمتر اون خانش دوم مارکس از ایناست. میگه مارکس در واقع نشان میده که ریکاردو و اسمیت جامعه رو دیدن اما فهمش نکردن. دلیلش چیه میگه؟ میگه بخاطر اینکه میگه اینا اصولا پرابلماتیکشون، اون زاویه دیدشون، اون نگاهی که به جامعه داشتن اجازه دیدن اون ابعاد به اینا نمیداده، ابعاد رو دیدن، اون لایه پنهان این ابعاد رو نتونستن ببینن، فهمش نکردن. مثلا میگه ارزش کار رو دیدن در حالی که باید ارزش نیروی کار رو میدیدن، اینو نتونستن توی اون اون پرابلماتیکی که واسه خودشون در واقع طراحی کردن بفهمن. اینجاست که در واقع میگه مارکس در واقع سعی میکنه اون لایه‌های پنهان اندیشه‌هایی که اقتصاددان‌های پیش از خودشو در واقع فهم کنه، که اسم اینو گذاشته خانش سمپتوماتیک، که اینو از در واقع از همین دنیای روانکاوی، چون آلتوسر همزمان با لکانه دیگه، در واقع به شدت هم تحت تاثیر لکان، هم وجودی که لکان هم به شدت تحت تاثیر آلتوسر، اینا در گفتگوی با هم دیگه هستن، فکر کنم زمانی که وارد اون چیز میشن دانشگاه میشن هم دوره با هم دیگه هستن. اینو اسمش میذاره خانش سمپتوماتیک، که یه گونه خانش روانکاوانه است، که در واقع میگه ما باید از درون همون مثل روانکاو که از طریق زبان مشهود و زبان آشکار میره به سمت لایه‌های پنهان در واقع اون چیز ذهن کسی که در واقع بیمار یا کسی در واقع داره روانکاوی میشه، خود ما در واقع آلتوسر میگه ما هم در خانش در واقع مارکس باید همین گونه عمل کنیم، باید بریم به سمت لایه‌های پنهانی که مارکس نتونسته ببینه تو اندیشه خودش، که مارکس اینو در واقع در برخورد با اقتصاددان‌های قبلی در واقع این کارو ممکن کرد. از در خانش سمپتوماتیک مسئله دیگر خواندن متن مورد تحلیل و قیاس اون با چارچوب ایده های خواننده نیست، مسئله انداختن پرتوی از نور بر اون مجموعه از ایده هاست که از دل این شکاف ها تناقض ها و خطاهای درون متن سر بر می آورن و در مرحله بعد خواندن متن با توجه به این ایده ها. بنا به استعاره روانکاوانه آلتوسر، خانش سمپتوماتیک تفکر ناخودآگاه متن را از نو می سازد و اون را بر پایه این تفکر تفسیر میکند. متون ادبی هم بعدها آلتوسر میگه همین گونه، متون ادبی دارای یک ناخودآگاهی هستند که باید اون ناخودآگاه متن رو فهمید، به قول معروف. حالا بعد اینا فوکو همه اینا رو دیگه استفاده کرد دیگه، فوکو همه اینا رو آورد گفت اون نانوشته های متن، گفتمان یعنی ترکیبی است از جمله ها به اضافه چی که میشه گفتمان اگه بگیم و ناگفته ها. این اصولا بحث آلتوسر در واقع اون ناگفته هایی است که در درون متون وجود داره. میگه ناگفته های متن رو باید اکتشاف کرد و مبتنی بر اون در واقع اون موقع باید به قرائت متن مبتنی بر همون پرابلماتیکش پرداخت. ابزار تولید معرفت پرابلماتیکی است که دانشمندان در درون اون فکر میکنن، محصول معرفت است و در مورد نقادی ادبی معرفت به یک اثر داده شده. این در واقع اون لوب لوباب حالا اون چکیده است که میشه به طور کلی، حالا این که همه ایده آلتوسر نیست و منم آلتوسر شناس نیستم، این کلیت ایده آلتوسر در واقع در برخورد با اندیشه مارکس.
ببخشید جان، مارکس بعضی چیزا رو که استریت بعضی چیزا رو گفتم ما بعضی چیزا رو ندیدم بعضی چیزا رو نفهمیدم.
توی شناخت توی قرائت اول که میگه مارکس برخورد کرده با امثال ریکاردو و اسمیت، میگه این گونه داره میبینه که ریکاردو و اسمیت بخشای از جامعه رو ندیدن و همینجوری خود مارکس اونا رو اضافه میکنه. اما توی خانش دوم میگه ریکاردو و اسمیت اون بخشا رو دیدن، امثال ریکاردو و اسمیت اقتصاددانهای پیش از خودش، اما قادر به فهم اون موقعیت یا اون شرایط نبودن. حالا چرا قادر به فهم اون موقعیت و شرایط نیستن؟ چون اصولا در یک پرابلماتیک دیگه دارن به شرایط نگاه میکنن و اگر توی اون پرابلماتیک نگاه کنین زاویه دید شما اصلا اصولا متفاوته، به چیز دیگه‌ای دارین می‌بینین. اینی که از نگاه خودش داره سعی می‌کنه بگه خب حالا اگه مارکس این گونه قرائت کرده، اینو اسمش گذاشته خانش سمپتوماتیک، خود مارکس هم در واقع باید همین گونه قرائت بشه. حالا توی این مت در واقع حالا اگه بعد نگاه کنین تیتر بعدی ماشری مت و ایدئولوژی، این لوک فرتر میگه که خب ماشری به عنوان مهمترین شاگرد آلتوسر تو حوزه نقد ادبی در واقع همین شیوه آلتوسر رو میگیره و تعبیرش میکنه به یک شیوه نقد در برخورد با در واقع متون ادبی. اون چیزی که در واقع حالا بعد توضیحشو میگم مفصل، الان دیگه همینجا بس چیز کنم چون میخوام اینکه دو تا نکته دیگه بگم. اون نکته ای که در واقع توی کانون اندیشه ماشری قرار میگیره اینه که در واقع میگه باید از سفسطه تفسیر پرهیز کرد. سفسطه تفسیر میگه تفسیر متون یا مبتنی بر مؤلفه یا مبتنی بر ذهنیت خواننده است. نوعی نقادی ادبی به خودش علمی را باید پیریزی کرد. برای تولید معرفتی اصیل از ژانر ادبی در برابر بازنمایی نادرست ایدئولوژیک اون، نقادی ادبی باید از سفسطه‌های ایدئولوژیک بپرهیزد که سالهاست مشخصه اصلی نقد ادبی به شمار می‌روند. به طور خاص نقادی ادبی باید از سفسطه تفسیری بپرهیزد که مطابق اون کارکرد نقد بس دادن معنایی است که در درون متن نهفته است و اثر اون را بیان می‌کند. به زعم معاشری اثر ادبی هیچ نوع معنای ساده یا واحدی ندارد که بتوان از طریق نقدی که او تفسیری مینامد اون را بیرون کشید. این همان چیزی است که معاشری اون را سفسطه ایدئولوژیک می‌داند. از نظر معاشری این باور که اثر ادبی در بردارنده یک نظم معنایی منسجم است یا این با این باور که اثر ادبی مخلوق فرد نویسنده است رابطه تنگاتنگ دارن که خب آره میگه اینو باید گذاشت کنار. بنابراین الگوی اون نوع نقادی ادبی که معاشری پیشنهاد میکند نقدی است که معنای متن را تفسیر نمیکند بلکه اون چیزی را که در خود اثر نیست توضیح میدهد. به عبارت دیگر دلایلی را که موجب میشود معناهای متضاد در یک اثر وجود داشته باشند را پیگیری میکند. خود اثر رو نمیخواد بخونه، مقدمه بر اثر رو در واقع درک قرائت میکنه، بر مبتنی بر اون در واقع میخواد اثر رو قرائت کنه. چرا شرایط تولید ادبی متکی است به ناکامل بودن، ناهمسانی یا مرکز زدودگی که ماشری از آن سخن میگوید؟ به این دلیل که آثار از دل ایدئولوژی برآمده اند. مواد خامی که آثار ادبی از آنها تولید شدن مواد ایدئولوژیک است، نظام‌های باور و ارزش، عقیده عامه و دیگر انواع گفتمان‌های معاصر که مانند اشکال ادبی، مزامین و شگردها در دسترس نویسنده در نقطه خاص از تاریخ ادبیات قرار می‌گیرند. ایدئولوژی گفتمان منافع طبقاتی است. به بیان دیگر ایدئولوژی واقعیت روابط اجتماعی در جامعه که از طبقات متخاصم تشکیل شده است را به غلط بازنمایی می‌کند. ماشری اونجا که ایدئولوژی سخن می‌گوید ایدئولوژی را میگه زبان توهم می‌خواند. ایدئولوژی به جای ابژه‌های واقعی به ابژه‌های خیالی ارجاع می‌دهد. به زعم ماشری ایدئولوژی‌ها پیوستگی مشخصی دارند که خب اما در واقع ایدئولوژی‌ها ناکاملند. خودشون رو منسجم نشون میدن ناکاملن و کارکرد اونها دقیقاً زدودن واقعیت روابط استثمارگرانه موجود در جامعه هست. خب اینا رو توضیح میده و بعد میگه که خب زمانی که این میاد تبدیل به ادبیات میشه، ادبیات از نگاه ایدئولوژی تفسیری به نظر متون منسجمی هستند که دارای معنا هستند، مؤلف هستند، دانای کلند و همه این بحثایی که حالا قبلا بوده که اینا دیگه البته الان همه دیگه نقش شدن، دیگه همه جوره نقش شدن. خب شما الان ممکنه بگین که این بحثا که تکراریه، تو فمینیسم هم این هست، تو نقد نژادی هم این هست، تو نقد استعماری هم هست، اما واقعیتش اینه که آغاز همه اینها با همین آلتوسره. یعنی اگه فمینیستا میگن مردها متون منسجم میسازن یا حالا بعد سعی میکنن این شکاف در درون متن‌ها رو نشون بدن یا بگن پشت این متن گفتمان مردسالاره یا برن به سمت حالا اینکه در واقع گفتمان ادبی فمینیستیه که هنوز موضوعش مردان هست، یا متونی که مردا تولید کردن. گفتمان ادبی زنان میبر که اصولا مردو میذاره کنار دیگه، فقط متون زنانو داره کار میکنه. اگر همه اینا رو نگاه کنید تو گفتمان استعماری یا پسا استعماری، همه اینها در واقع اینا برگرفته از همین نقد ادبی مارکسیستی هست که آغاز این ماجرا. تا برسیم به حال نقد ادبی سمپتوماتیک چی هست که اونو باید اون مقاله رو بخونیم و من اونو توضیح بدم بهتون. اما در کنار همه اینها اون مهمه که در واقع خود آلتوسر فهمش از این ایدئولوژی چیه، این تفکیکی که بین علم و ایدئولوژی میکنه فهمش از ایدئولوژی چیه. چون اون اینا که کلیات بحثایی بود که در واقع در برخورد به مارکس داشته، اما خود ایده آلتوسر چیه؟ اون ایده کلیدی آلتوسر همون مفهوم ایدئولوژیه که توی این کتاب به خوبی همون توضیحش داده. شما سه تا مقاله توی این کتاب میبینید، با این سه تا مقاله رو بخونید که این در واقع بحث ایدئولوژی آلتوسر من توضیح بدم و بعد بیامش تو حوزه ادبیات قابل فهم بشه. خود مقاله که دستگاه ایدئولوژیک دولته، این که هیچ، این که من توضیح میدم. اما اون دو تا مقاله که شما بخونید، اینجا دو تا مقاله هست، یکی درباره هنره که نامه اسم آنر دپره که پاسخ میده به این آنر دپره، یکی هم در واقع این تحلیلی است که از کرمونینی اگه اشتباه نکنم نقاش ایتالیایی کرده آلتوسر، که نشون میده در واقع چگونه این نقاشی در عین اینکه بیان خیلی نقاشیایی هستن که چهره زدایی شده است درشون. حالا من نمیگم که خودتون بخورید، توضیحش نمیدم، میگه این مقاله به شکل مفصلش تو این دقیق‌ترش تو این کتاب این مایکل پین بررسیش کرده. اینجا یه مقاله داره در باب آلتوسر که این آلتوسر کامل توضیح داده، همین اندیشه‌های آلتوسر خانش سمپتوماتیک خواندن سرمایه، اینو که توضیح داده کامل. حالا اگه خواستیم بخونیم بخونیم، نشدم نخوندین مهم نیست، همین چیزاییه که من گفتم. اما اینجا یه قطعه کوتاه داره، این قطعه کوتاه کرمونینی و آلتوسر، اینجا به خوبی توضیح میده که آلتوسر توی این نقاشی‌ها چی دیده. من 4-5 صفحه هم از بیشتر که نیست که، اینو بگیریم بخونیم حالا اگه نخواستینم که من توضیح بدم. ولی باز دوباره توی همین نامه، توی همین مقاله هم دائما این مایکل پین داره ارجاع میده به این نامه‌ای که آلتوسر به آنر دپره نوشته درباره هنر، چون آلتوسر توی این در واقع نامه ایده خودش در باب هنر رو توضیح میده. اما اون مقاله بنیادی و کلیدی آلتوسر مقاله همین دستگاه ایدئولوژیک دولته که یک کوچولو ازش میگم و بعد بمونه برای هفته بعد. ببینیم باز توی این مقاله آلتوسر پرسشی که شروع میکنه مقاله اینه، میگه نظام سرمایه‌داری چگونه خود را بازتولید میکنند. این سوال کلیدی این مقاله است. میگه شرط نهایی تولید همانا بازتولید شرایط تولید است. از نگاه مارکس شرط نهایی تولید همانا بازتولید در واقع شرایط تولید است. این بازتولید شرایط تولید چیست؟ خب اینو از نگاه مارکس توضیح میده که بازتولید شرایط تولید چیست. اینا تو این توضیحات مفصله، نیاز هم نیست شما بخونید. حالا به لحاظ جامعه شناختی چگونه در واقع نظام سرمایه‌داری در واقع داره خودشو باز تولید میکنه، زیر ساخت و رو ساخت و همه اینها رو بحث میکنه. اما بعد از توضیح اینها آلتوسر میاد در واقع ایده خودش در خصوص باز تولید نظام سرمایه‌داری رو توضیح میده. اینجا آلتوسر در واقع میگه نظام سرمایه‌داری خودش رو به یک شکل دیگه هم باز تولید میکنه و اون از طریق در واقع سرکوب و کنترله. اما سرکوب و کنترل به دو طریق ممکن میشه، یکی به شکل در واقع عینی یا سخت افزاریه که همون دستگاه پلیسه، دولته، که دولته رو در واقع سرکوبی که در واقع دولت داره ممکن میکنه که اینو مفصل توضیح میده. اما سرکوب اصلی از طریق میگه ایدئولوژیه که در واقع ممکن میشه، که این حال میگن آغازگر بحثای فوکوس ادامش. اما تو بحث ایدئولوژی چی میگه که حالا این همه مهمه که این همه حالا بحث و دامن زده. ببین آلتوسر یه تفکیکی داره در برخورد با ایدئولوژی، اینو بگم برای امروز دیگه بحثه. ایدئولوژی به معنای عام، ایدئولوژی به معنای خاص. ایدئولوژی به معنای خاص که همین اندیشه ها، مثلا میگیم اندیشه شریعتی، اندیشه متحری، اندیشه بازرگان، اندیشه آیت الله خمینی و امثالهم، یا خود اندیشه آلتوسر، اندیشه مارکس و امثالهم، اینا ایدئولوژی به معنای خاصن که در واقع همون شر اندیشه است. اما ایدئولوژی به معنای عام چیه؟ ایدئولوژی به معنای عام یعنی در واقع هر اون چه که دنیای زبانه که ما درش گرفتاریم، ما در درون دنیای زبان گرفتاریم. ایدئولوژی به معنای عام دیگه از نگاه آلتوسر تاریخ ندارد، یعنی این جمله کلیدیشه که ایدئولوژی تاریخ ندارد به معنای عامش، یعنی ما گرفتار در دنیای زبان و در دنیای اندیشه هستیم. این به یه معنا، حالا گفتیم آلتوسر ساختارگراست، به یه معنا همون روان در واقع لکانیه، روان لکانیه. یعنی چی؟ لکان میگفت برخلاف فروید، میگفت فروید به ما میگه ناخودآگاه جای یک انباشتگی مخشوش و مبهم از عناصر سرکوب شده است، که در واقع حالا فروید اسمشو گذاشته ناخودآگاه و گاگا البته این میزنه بیرون تو زبان پریشی، تو خواب، تو جوک و امثاله هم. اما لکان میگفت این تعبیر از ناخودآگاه تعبیر در واقع کارآمدی نیست که بشه کار کرد با مفهوم ناخودآگاه. خودش چی رو گذاشت؟ گفت در واقع ناخودآگاه همان زبان است، ساختار در واقع ساختار ناخودآگاه همان ساختار زبان است، ناخودآگاه همان زبان است. در واقع ناخودآگاه از نگاه لکان سوپر ایگویه که از درون ذهن ما میگذره. ما گذرگاهیم، ما چیزی جز گذرگاه نیستیم، ما جایی هستیم که در واقع زبان در درون ما خودشو تحقق میبخشه. روان ما جای تحقق زبانی است که از گذشته وجود داره و در ما جاری میشه. اینه که در واقع از نگاه در واقع روانکاوی لکان ناخودآگاه ما چیزی شبیه زبانه که در واقع به همین دلیل ما سوژه هایی هستیم. حالا بعد از نگاه لکان که دائما از منظر این ناخودآگاهی که در ما جاری است داریم خلق میشیم و تولید میشیم. ایدئولوژی از نگاه آلتوسر چیزی شبیه همین ناخودآگاه است، یعنی همون زبانی است که ما درش گرفتاریم، ما درش داره از ما میگذره و مهمترین کاری که در واقع این زبان داره میکنه ساختن سوژه است. اون کاری که در واقع این زبان داره ممکن میکنه استیزال کردن، خطاب قرار دادن و ساختن سوژه است، مقید کردن ما به جایگاه‌های خاصه، نگه داشتن ما در وضعیت‌های خاصه. همه اینها البته از طریق اندیشه داره ممکن میشه. همه اینها که البته توضیحش این سه تا گزاره بنیادی داره که ایدئولوژی رابطه تخیلی ما با واقعیت واقعیمون هست، ایدئولوژی سوژه می‌سازه، ایدئولوژی نیست جز برای انسان و از طریق انسان و برای ساختن سوژه و برای ساختن انسان. اینا اون گزارهای بنیادی است که بعد آلتوسر توضیح میده که همه اینها در واقع بعد پیر ماشری به آتین بالیر میگیرن، بالیبار میگیرن و میکنش ادبیات، ادبیات به مسابقه فرم ایدئولوژیک که البته از آلتوسر فراتر میرن. اما اون ایده کلیدی همینه که گفتم از ماکیاول گرفته، از اسپینوزا گرفته. ما چگونه تابع میشیم؟ ما چگونه منقاد میشیم؟ ما چگونه در واقع پیرو میشیم؟ ما چگونه خودمون رو تو وضعیت بردگی قرار میدیم؟ آلتوسر به تو میگه که دائما زبان داره این کارو با تو میکنه. این موقعیت‌های بردگی موقعیت‌هایی هستن که زبانی که در ذهن ما جاریه، اون سوپر ایگویی که بر جامعه حاکمه، اون روح جمعی، اون فرهنگ، اون ایدئولوژی است که در واقع ما رو تو این موقعیت‌ها گرفتار می‌سازه و ما رو در واقع منقاد و تابع و پیرو خودش می‌گیره. و البته این کار رو از طریق ساختن یک گونه رابطه خیالی یا تخیلی با واقعیت عینی ما برقرار میکنه. ایدئولوژی، حالا اگه بتونم اون جمله شو بخونم، همین رو بخونم امروز بسه. میگه ایدئولوژی تصویری است از رابطه تخیلی افراد با شرایط واقعی هستیشان. این تز اول نخست در واقع خودشه که طرحش میکنه. تز نخست، ایدئولوژی رابطه تخیلی افراد با شرایط واقعی هستیشان هست، که اینو توضیح میدم که حالا منظورش از این تست چیه. این ذره ریزه بینی داره، یه کوچولو چیزایی در واقع ازش بیرون میاد. و بعد دو تا تز دیگه داره که در واقع ایدئولوژی با فراخواندن افراد به آنان شخصیت میبخشد، که این ترجمه درست این شیرین که ایدئولوژی با فراخواندن افراد اونا رو تبدیل به سوژه میکنه، سوژه میکنه و ایدئولوژی نیست، اجرا نمیشه جز از طریق افراد برای افراد. و اینکه آخرین تزش هم اینه که ایدئولوژی در واقع وجود مادی داره، ایدئولوژی مادیته، ایدئولوژی بعد مادی داره. اونم گزاره نهاییشه که این سه تا توضیح بمونه واسه هفته بعد، که بعد ادبیات دقیقاً تو همین جایگاه قرار میگیره. من چون واقعا افت انرژی دارم نمیتونم حرف بزنم.